بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 243، مورخ 23/9/87.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاه شرغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. كلام در سندی حدیث علی الید بود. عرض شد که طوائف ثلاثه بین علما شکل گرفته. طائفه اول اعتبار حدیث به علت اعتماد فقهای متقدم رو به این حدیث قائلا، مثل الله احمد نراقی، وحید بهبهانی و دیگر. طائفه دوم میگن علا فرض اعتماد مشهور به حدیث، اعتماد مشهور جابر ضعف سند نیست. مدرسه نجف، مرحوم آقای خویی و جمعی از تلامذش. طائفه سوم معتقدن اعتماد مشهور قدما به حدیث جابر ضعف سند است، ولی در حدیث علی الید اعتماد مشهور قدما و استناد آنان به این حدیث روشن نیست. از این طائفه سوم حضرت امام قدس الله روحه الزکیه و برخی از تلامذه محقق حضرت امام حفظه الله می باشد. حضرت امام در مکاتب جزء اول صفحه 247 تحقیق مبسوطی در این رابطه مطرح می کنن و بالمعال مرددند که آیا مشهور قدما به این حدیث استناد کردن تا اعتبارش ثابت بشه یا استناد نکردن. و فی الجمله عدم اعتماد رو نتیجه گیری میکنن. در آخرم میفرماین و تدبر لعل الله يحدث بعد ذلك شيئا. خلاصه مطالب حضرت امام که تحقیق و تتبع مبسوطی حاوی شش نکته. نکته اولین است که می فرمایند حدیث علالیت در کلمات سید مرتضی و شیخ طوسی و ابن زهره مطرح شده، اما استناد و افتاء خودشون بر طبق حدیث ثابت نیست، بلکه آنچه که مسلمه این است که این روایت رو به عنوان دلیل اسکاتی در مقام احتجاج بر عامه ذکر کرده، لذا در این موارد آمده است و یحتج علی المخالف به قوله علالیت. معلوم میشه حدیث در مقام استدلال بر علیه مخالفین دلیل استنادی نیست. یه اشکال هم مطرح می کنن در ذیل این نکته، اگر کسی بگوید شاید استناد به روایت مسلم بین الفریقین، امام می فرماین این احتمال ضعیف است، وجه ضعف روش ابن زهره در کتاب غنیه و روش شیخ در خلاف مبسوط که ادله خودشون ذکر میکنه، بعد برای که در مقابل اهل سنت هم بر علیه اونا دلیلی داشته باشن میگن احتجاجمون بر علیه مخالفین به این روایت. مثلا این یه نکته. نکته دوم این است که در بعضی از کتب قدما هم مثل مقنع شیخ مفید، هدایه و الهدایه بالخیر و مراسم و وسیله و جواهر الفقه و نکت و نهایه محقق اول، استناد به این حدیث موجود نیست. عرض کردم جلسه قبل چون این حدیث بسیار مهم، استناد بهش هم در موارد مختلف، لذا میبینید امام یه تحقیق خیلی مبسوطی رو وارد میشن، بالاخره نتیجه میگیرن که استناد مسلم نیست، به خاطر کاربرد بسیار مهم این حدیث در فقه هست. لذا خب اگه دقت میشه و گوشه کنار حرفا گفته میشه بدین جهت. نکته سوم کلام حضرت امام که این نکته سبب تزلزل حضرت امام در مسئله شده این است که می فرماید مشکلی که هست تمسک ابن ادریس است در مواردی در کتاب سرائر به این حدیث و انتصاب حدیث جزمن به پیامبر اکرم، با این که ابن ادریس به خبر واحد ثقه هم عمل نمی کن. حد اضافه می کنن لیکن در کتاب الغصب سرائر ابن ادریس می فرماید و یحتج علی المخالف بقوله علی الید. معلوم می شود ابن ادریس روایت قبول نداره، در مقام احتجاج بر مخالف است. این عبارت کتاب الغصب باعث میشه احتمال بدیم در سایر موارد هم استدلال ابن ادریس به حدیث استدلال اسکاتی نه استدلال اقناعی و اعتماد به حدیث در مقام فتوا. نکته چهارم خب حالا میرسیم بهش، نکته درستیه تا ببینیم بالاخره چجوری قضیه باید بررسی کن. نکته چهارم حضرت امام میفرمایند در کتب علامه هم من نیافتم که مرحوم علامه حلی به این حدیث در مقام فتوا تمسک کرده باشه. نکته پنجم و ششم نتیجه گیری است. در نکته پنجم امام می‌فرمایند با این تحقیقات مبسوط کیفیت نگاه به این حدیث چنین است. در عصر اول قبل از شیخ طوسی و زمان شیخ طوسی خبر نقل می شده به عنوان احتجاج بر عامه، نه قبول خبر. بعد از زمان شیخ طوسی فی الجمله بعضی از افراد به این خبر تمسک می کردن. پس از زمان علامه حلی این خبر کم کم جزء مشهورات شده. در عصر متأخر جزء مشهورات مقبولات شده و این شهرت عند المتأخرین فایده ندارد. نکته ششم یه تردید از حضرت امام است که باز هم نتیجه عدم حجیته. با اون تردید این است که می فرماید من جانب شهرت قدما قبل از علامه حلی ثابت نیست. یک مشکل. از جانب دیگر برخی مثل ابن ادری و جمعی از محققین پس از علامه به این حدیثی که سندش قطعا ثابت است، راوی مثل سمانت ابن جندب نقل میکنه حدیث رو، اعتماد کرده، اعتماد این آقایان جز از راه اعتماد قدما از هیچ راه دیگه ثابت نیست. لذا من جهت میدونیم تا زمان علامه مشهور به حدیث اعتماد نکردن، یک مشکل. از جهت دیگه ابن ادریس و جمعی از محققین پس از علامه به حدیث اعتماد کردن، اینم مشکله دیگه. لذا بون رفتی از این محضور ارائه میدن. البته گاهی هم میفرماین متن حدیث متن خوبی است که ممکنه حکایت از صدور داشته باشه، در پایان فتدبر لعل الله یحدث بعد ذلك شيء. و بالاخره نتیجه عدم حجیه. این تحقیق حضرت امام در اشعار داره به قبول. چرا؟ حتی یکی از محققین از تلامذه حضرت امام حفظه الله در یکی از کتاباشون تو عالم رجالی هم هستن در مدرسه قم که فرمایم مثلا گاهی امام مثل که اعتماد به حدیث داشتن از همین راه که آقا مضمونش مضمون خوبیه، که این هم باید یه جایی خوب بحثش بکنیم. که حالا عجیب اینه که دیروز پیدادم نگاه میکردم یک کپی کتابی نوشته، کتاب حجی نوشته جدیدن، نگاه میکردم دمیه که حدیث مبسوط دیره نوشته، خود سندش درست نیست اما وثوق به سرور داریم، چون این مضامین از امام و این عبارتهای بلیغ از امام معلوم نیست صادر بشه. بعد نگاه کردم حداقل 8 اشکال ادب عربی این عبارتهایی است که این آقا میگه اینقدر بلیغه که ممکن نیست جز از امام از دیگه صادر بشه. اینم یه چیزی شده که بالاخره باید یه رفتی بررسی کنیم. این کسی ادعا بکند که این عبارت ها آنچنان بلیغ است که از غیر امام صادر نمی شود، این مدعی، حالا حضرت امام که قبول داریمشون بالاخره، اما مدعی باید کسی باشد که بعد به عربی مسلط باشه، به جوانب و امور مسلط باشه، خفایای این زبان رو بشناسه، به ادبا و کلمات ادبای این زبان آشنا باشه، تا بعد بگه من مقارنه کردم، خطب جاحظ رو دیدم، مطالب دیگران بزرگان از بلغاء ادب رو دیدم، اشعار متنبی و چکامه های بزرگان ادب عربی رو دیدم، اینا رو همه رو مقارنه کردم، این مضمون آنچنان بلیغه که جز از امام نزل هستش قادر بشه. این هم از اون ادعاهایی که خیلی باید روش تأمل کرد و بالاخره در یه وقتی حسابش رو رسید بررسی کرد، جوانبش رو گفت. حالا فعلا به اون نکته ما کاری نداریم. اون چه از عبارتهای حضرت امام در مکاسب استفاده می شود، بعضی از تلامذه‌شون هم از جمله همین محقق حفظه الله همین عبارتهای امام آورد و بالاخره قبول نمی کنه ایشون، هم میگه استناد مشهور معلوم نیست و بالاخره حدیث قابل اعتماد نیست. ما هستیم مکاسب امام اینجوری حالا آقای روحانی گفتن از کجا از کلمات امام یه جای دیگه بوده که اسم آدم قبل از این مکاسب باشه که گفته حدیث مشهوره عبارت شد
چیه؟
درست
ده تا
نظریه پیدا شده باشه، چون عرض کردم در خود بحث شهرت جلسه قبل مقدمه گفتیم گاهی امام اینجوری نگاه تحقیقی نداشتن، در بعضی از موارد میگن روایت مشهور بهش فتوا دادن، از کجا مشهور بهش فتوا دادن؟ استناد به بهارالانوار و چند تا کتاب دیگه فقهی میکنن، میگن پس استناد مشهور مسلم، معلوم میشه بعدن این نظریه تکامل پیدا کرده که نه استناد به مشهور باید یک کتاب و کتابی داشته باشه، اینجا کاملا میان بررسی میکنن میگن استناد به مشهور نیست. بالاخره
قبل هم اشاره شد که ما تا چه حدی اولا که لازم هست که کتب مجمع اهل سنت مراجعه کنیم، لزوم داره این کار و در فرض اینکه داشته باشه تاریخ میان چه کاری نشده که فرض فرمانی رو بررسی میکنیم که روایت اونها رو هر کدومش به نظر اون موثق هست ما رو استفاده بکنیم.
چرا اینکه شده اینکه آقایون معمولا جمعی از آقایون کار رو میکنن ولی در بین اونها روایت موثق پیدا کردن مشکله، با دیدگاهی که تسنن دارد. شما ببینید دیدگاهی که جمیع الصحابت عدول همین نسبت به ثمرت ابن جندب اون همه مطالب من نقل کردم، حالا برای یک آقای مدعا میکنه حدیث ضعیف است بالاتفاق، اما چارچوبای رجالی خودمون چرا باید نگاه بشه؟ ولی این حدیثی که ما گفتیم تا چارچوبای رجالی ما سنش اصلا قابل تصحیح نیست، ولی بزرگانی از اهل سنت مثلا حاکم نیشابوری در مستدرک همین حدیث رو تصحیحش میکنه، مثل ترمذی حدیث رو بالاخره تحسین میکنه، میگه آزا حدیث رو حسن طبق نظر اونها بالاخره حسن او صحیح اون فعلا به درد ما نمیخوره. حالا دقت کنید بفرمایید اصلا
که بگم
از چرا؟
چرا مشکل رو بیاد در این حالی که بعد از معلامه مثلا مشکل رو بیاد بهش عمل کردن، چون در این حال
باز مشکل رو از این جهت شهرت قدما اصطلاح امام قبل العلامه است قدما، ایشون میگه برای خودمون محرز نیست، متأخر عمل کردن بعد از زمان علامه، ولی قبل از زمان علامه این کتابایی که در دست است که استدلال نکردن، تازه بعد از قدما هم که در کلمات امام این نکته ازش استفاده میشه، نیامدن بعد از علامه بگن آقا مشهور قدما به حدیث عمل کرده.
من همین وقتی که عمل قدما
ثابت نیست
اینها ثابت نیست، چرا
ایشون به مشکل یعنی چرا تردید قائلا قطعا میگن حجت تردیدشون دو تا نکته آره، یه نکته توجه به کلام ابن ادریس کالو بر نه ببینید در کلام ابن ادریس من یک یاد داره یحتج علی المخالف اشکال که آقا کردن این تو ذهن حضرت امام بوده، یک فتعمل دنبال این عبارت و فتعمل ذکر میکنن میگن آقا مواردی داریم که ابن ادریس عمل کرده استناد این روایت کرده، یه مورد هم داره میگه یحتج علی المخالف، آیا بتونیم حمل کنیم یا نتونیم؟ ممکن حمل کنیم، اون موارد احتجاج هم احتجاج استنادی نبوده، احتجاج فقط اسکاتی بوده، لذا برای امام تردیده. بعد اجازه بدید نکته دوم تردید عبارت رو گفتیم زیر نکته ششم، امام میفرمان علما اهل ورعن بعد از زمان علامه میبینیم مشهور به این حدیث عمل کردن، عمل به این حدیث دو را بیشتر نداره، یا بگیم مشهور بعد از علامه سندش درست کردن که ثمرت ابن جندب رو هیچ کس نمیتونه درستش کنه بالاخره، پس لا محاله طریق منحصر به این است که بگیم اونا یک قرائنی ممکنه داشتن که قدمای اصحاب به حدیث عمل کردن لذا اینا آمدن به حدیث عمل کردن، از این بر عمل اونا احتمال داره یک قرینه پیدا کردن برای اینکه قدمای اصحاب عمل کردن، از این بر خودمون عمل قدمای اصحاب رو نمیبینیم لذا تردید برمون پیدا میشه. حالا تا ببینید تا ما ببینیم بالاخره ما چی چند روز قبل در یه بحثی آمدیم رو کلمه اخذ زون کردیم در بحث
از کنم آیا فعل رو اجاره بر افعال و بررسی زمانت افعال و این آمدیم کلمه اخذ رو کلمه ید رو تا حالا ببینیم روایت رو میتونیم استناد شده درست کنیم یا نه. اگر استناد نشه درست بشه همه اون بحث قبلی هم گفتیم کلمه اخذ یعنی چی؟ کلمه علل ید یعنی چی؟ کلمه ید یعنی چی؟ همه اونا بالاخره سر بیزار تراشیدنه. حالا تا ببینیم دقت کنید. عرض میکنیم که چهار نکته باید ملاحظه بشود و پس از جمع بین این نکات اربعه ببینیم آیا استناد قدمای اصحاب به حدیث مسلم یا نه. این چهار نکته که ما ذکر میکنیم میتونید تبدیلش کنید به دو طریق. سه نکته اول یک طریق رو تشکیل میده و نکته چهارم هم طریق مستقل. نکته اول، آیا قبل از عصر شیخ طوسی و شیخ مفید تمسک به حدیث از سوی بعضی از محققین بوده یا نه؟ یه وقتی هم برای استفاده شهرت بین قدمای طریق ذکر کردیم که قبل از زمان شیخ طوسی و رسیدش استناد بوده یا نه، بعد از زمان شیخ طوسی نقطه ابن ادریس متمرکز شدیم استناد بوده یا نه، بعد زمان علامه استناد بوده یا نه، بعد از علامه استناد بوده یا نه، تا شهرت بلکه ممکنه اتفاق روشن بشه. در نقطه اول به مختلف علامه جزء ششم صفحه 72 مبحث عاریه مراجعه کنید. با توجه به این نکته که یکی از فقها از قدما و احد القدیمین ابن جنید صاحب تألیفات فراوان فقهی که کتب ایشون تا زمان علامه و در ید علامه بوده ولی بعدن همه از بین رفته، چیزی در دست ما نیست. در کتاب العاریه این بحث مطرح است، اگر مورد عاریه حیوان یا عین یا ورق باشه، عین یعنی عین طلا و نقره، ورق یعنی درهم و دینار، اگر بدون تفرید تلف بشود آیا شخص ضامنه یا نه؟ علامه می فرماید مشهور قائل به عدم ضمانه، چون اصل عدم ضمانه و دو روایت صحیح و سندم داریم دال بر عدم زمان در عاریه. بعد می فرماین در مقابل مشهور جنید قائل به زمان است. بعد می فرماین وحتج ابن جنید برای زمان به دو دلیل استناد کرده، یک به قوله علیه السلام علی الید ما اخذ حتی تؤدی، دوم به ما رواه وهب عن جعفر علیه السلام عن ابیه ان علیا قال من استعار عبدا مملوکا لقوم بعید فهو ضامن. اینجا استفاده میکنیم ابن جنید برای زمان به حدیث علالیت تمسک کرده. آن وقت جالب این است که علامه در مقام جواب از این دو دلیل می فرماید اما جواب از دلیل اول که حدیث علی الید این احادیثنا اخذ و تقدم. احادیثنا یعنی چه؟ دقت کنید، یعنی اون دو حدیث صحیح و سندی که ما آوردیم اخذ علی الید. عام خاص میگه حدیث خاص بر عام مقدم، علی الید میگه زمان هست، اون دو حدیث صحیح و سند ما میگه الا در آریه که زمان نیست. بعد علامه می فرماین حدیث دومی که ابن جنید استناد کرده ضعیف السند است. خوب دقت کنید تو حدیث علالیت نمیگن ضعیفه، میگن دو تا روایتی که ما آوردیم خاصه، خاص بر عام مقدم. در حدیث وهب علامه می فرماین وعنس ثانی به ضعف السند، روایت دوم که روایت وحد باشه ضعیف السند. از کجا قبول داره؟ از کجا؟ بله اگر اعتماد مشهور باشه، حالا از بجی درست میشه؟ نه، روایت میشه معتبر. بحث اینه، سند نمیگیم. اگه میگیم سند درست نمیشه، روایت میشه معتبر. وثوق به صدور پیدا میکنیم، روایت معتبر. روایت که معتبر شد عام است، اون دوتا روایت صحیح و سند خاص است، خاص بر عام مقدم است. پس نمیگن اما روایت علالیت فهو و اولا ضعیف سندن و غیر قابل للاعتماد و ثانیا انه روایاتی که ما آوردیم خاص است. نه، فقط میگن روایات ما خاصه، خاص بر آن مقدم میشه، روایت وهب ضعیف السند است. نتیجه نکته اول، قبل از مرحوم شیخ طوسی و شیخ مفید، استناد به حدیث علالیت از سوی ابن جنید به نقل مرحوم علامه که کتب ابن جنید دستیشون بوده ثابت و مسلم است. نکته دوم، پیگیری میکنیم کلمات ابن زهره ابن ادریس رو و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.